ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز سلام های صمیمانه گویندهتان قادر هایپروپازی در این یک ساعت از دیگر از برنامه های رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگیم و در این برنامه نیز تازه‌ترین گزارش ها را در رابطه به برگزاری دور دوم انتخابات افغانستان برایتان داریم و همچنان پروگرام هفتوار در امتداد لحظه ها را. اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را با هم میشنویم.
یک هیئت مجلس سنای ایالات متحده به تازگی وارد کابل شده تا در جمله سایر مسائل در مورد برگزاری دور دوم انتخابات و روابط دو کشور بحث و گفتگو کند. مقامات محلی در ولایت قندهار تحقیقات به هدف معلوم کردن علت فیر نیروهای بین‌المللی بالای یک موتر افراد ملکی را آغاز کردند. و در اخبار جهان میشنوید که اردوی پاکستان قریه آبایی رهبر طالبان پاکستانی را تصرف نموده و پیشروی خود در امتداد مرز با افغانستان ادامه میدهد. یک هیئت مجلس سنای امریکا که به تازگی وارد کابل گردیده است در مورد مسائل متعدد از جمله برگزاری انتخابات و روابط دو جانبه افغانستان و امریکا بحث و گفتگو می کند. این هیئت 3 نفری از احزاب دموکرات و جمهوری خواه روز گذشته با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری دیدار کردند. در اعلامیه‌ای که از ریاست جمهوری افغانستان در مورد به نشر رسیده آمده است که هیئت مجلس سنای آمریکا در مورد ادامه کمک‌های آمریکا به افغانستان اطمینان داده است. ظرف 2 هفته گذشته این دومین گروه از اعضای کنگره آمریکا است که از کابل دیدار می‌کند. مقامات محلی در ولایت قندهار میگویند که تحقیقات به هدف معلوم شدن علت فیر نیروهای بین‌المللی بالای یک موتر افراد ملکی را آغاز کردند. این رویداد روز گذشته در جنوب شهر قندهار رخ داد و در نتیجه 4 تن از افراد ملکی به شمول 2 زن و 1 کودک کشته شدند. گفته شده است که نیروهای بین‌المللی پس از آن بالای 1 موتر فیر کردند که موتر به اشاره توقف اعتنایی نکرده است. اما رئیس جمهور کرزی با انتشار اعلامیه ضمن ابراز تأثیر از بروز این رخداد به نیروهای افغان در قندهار دستور داده است تا در مورد تحقیقات جدی را آغاز کنند. دکتر عبدالله عبدالله رقیب رئیس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری به تلویزیون CNN گفته است که اگر رئیس جمهور کرزی در انتخابات آینده موفق شود در حکومت وی سهم نخواهد گرفت. پیش از آن رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با تلویزیون CNN گفته بود که اگر در انتخابات دور دوم موفق شود با در نظر داشت مشارکت ملی و دکتر عبدالله نیز در حکومت سهم خواهد داد. قرار است انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در 16 عقرب برگزار شود. آیساف یا نیروهای کمک به امنیت میگویند روز گذشته 1 سرباز آنها در جنوب افغانستان کشته شده است. این نیروها نگفتند که این سرباز در کدام ولایت کشته شده و از کدام کشور بوده است. گفته شده است که در سال روان شمار سربازان کشته شده خارجی در افغانستان به 240 تن میرسد که بیشتر آنها امریکایی هستند. و امروز به اساس گزارش صرافی سحر نرخ اسعار خارجی در کابل این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی 20 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 73 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 80 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی 20 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی 30 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 590 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید نیروهای آن کشور قریه آبایی رهبر طالبان پاکستانی را تصرف کرده و با پیشرویشان در امتداد مرز با افغانستان ادامه میدهند. جنرال اطهر حباس سخنگوی اردوی پاکستان گفت بعد از 3 روز بمباردمان هوایی و جنگ شدید نیروهای آنها قریه کتکی دهکده آبایی حکیم الله مسعود را شبانگام اشغال کردند.
The place was a stronghold of terrorists with majority of houses converted into strong.
این منطقه مخفیگاه تروریستان بود که اکثریت خانه های آن به سنگرهای قوی آنها مبدل شده بود. در این قریه همچنان کمپ های آموزشی قاری حسین طراح بمبگذار اتمی نیز ببخشند طرح بمبگذاری انتحاری نیز وجود داشت. نیروهای امنیتی ما با پیشروی به و پاکسازی این مناطق مقدار مهمات، مواد انفجاری و ماین‌ها را به دست آوردند. در این عملیات 30,000 سرباز پاکستان با حمایت نیروهای هوایی و توپخانه در برابر 10,000 تندروان مسلح و صدها جنگجوی خارجی در وزیرستان جنوبی می جنگند. این عملیات نیروهای پاکستانی به تعقیب حملات انتحاری ماه گذشته طالبان که در آن 180 تن کشته شدند برای انداخته شده است. و در یک خبر دیگر، در پاکستان یک حمله کننده انتحاری بعد از انفجار موتر پر از مواد منفجره خود در یکی از شهرهای آن کشور باعث کشته شدن یک افسر امنیتی که در آن جا مصروف گزمه بود گردید. مقامات گفتند این حادثه در منطقه لیلا رخ داده که در حدود 140 کیلومتر دورتر از اسلام آباد قرار دارد. یک تیمی از مفتشین اداره نظارت بر انرژی اتمی ملل متحد وارد ایران شد تا از دستگاه دوم غنی‌سازی یورانیم آن کشور دیدن کند. تیم 4 نفری اداره انرژی اتمی ملل متحد قرار است امروز از تسهیلات اتمی در شهر قم دیدن کند. تاسیسات اتمی قم که تا ماه گذشته پنهان نگه داشته شده بود، نگرانی کشورهای غربی را که میگویند ایران در تلاش تولید اسلحه اتمی می باشد بیشتر ساخت. ایران ساختن سلاح اتمی را رد کرده است. رهبران سیاسی عراق قرار است امروز در بغداد روی حل اختلافاتشان پیرامون قانون جدید انتخابات آن کشور با هم ملاقات کنند. اختلافات در قانون انتخابات آن کشور امکان دارد برگزاری انتخابات عراق را که در جنوری سال آینده میلادی تعیین گردیده است و تأخیر مواجه سازد. اجلاس شورای سیاسی برای امنیت ملی عراق که سیاستمداران ارشد آن کشور از احزاب سیاسی و جناح‌های مختلف عراق را گرد هم می‌آورد، زمانی برگزار می‌گردد که اعضای پارلمان عراق هفته پیش در مورد قانون جدید انتخابات به موافقه رسیدند. یک دیپلمات ارشد کره شمالی در جریان بازدید از ایالات متحده آمریکا با یک مقام آمریکایی ملاقات کرد. وزارت امور خارجه آمریکا گفت لیگون، معاون مذاکره کننده کره شمالی در مذاکرات شش جانبه در رابطه با حل سلاح اتمی کره شمالی، روز شنبه در شهر نیویورک با نماینده خاص آمریکا در امور برنامه هسته‌ای کره شمالی ملاقات کرد. این مذاکرات زمانی برگزار می‌گردد که فشارهای ایالات متحده آمریکا به خاطر اثرگیری مذاکرات شش جانبه افزایش یافتند. یولیا تیموشنکو صدر اعظم اوکراین به طور رسمی وارد مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری آن کشور گردید. صدر اعظم اوکراین وضع قوانین منصفانه، پایان فساد اداری و روابط مساویانه را با همسایه‌اش روسیه وعده سپرد. تیموشنکو در کنار ویکتور یانوکویچ، صدر اعظم سابق اوکراین، یکی از کاندیدان پیشتاز انتخابات 17 جنوری سال آینده میلادی آن کشور به شمار می رود. خانم تیموشنکو شام روز شنبه در گرد همایی طرفدارانش در کیف به حیث کاندید حزبش معرفی شد و در بیانیه بعد از قبولیش به این نامزدی تعهد کرد که اوکراین را در مسیر اصلی اروپا قرار خواهد داد. در یک تصادم قطار آهن در مصر دست کم 25 نفر کشته شدند. از قول پلیس نقل گردیده که میگوید 55 نفر دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. این حادثه روز شنبه در جنوب مصر رخ داد. گزارش ها میگویند حادثه زمانی با وقوع پیوست که یک ریل مسافربری به قسمت عقبی ریل دوم تصادم کرد. و رهبران 16 کشور آسیایی امروز اجلاس را در تایلند به خاطر گفتگو در مورد همکاری‌های اقتصادی، تنظیم آفات طبیعی و چگونگی تغییر اقلیم در جهان آغاز کردند. اجلاس کشورهای شرق آسیا در شهر ساحلی تایلند 10 کشور جنوب شرق آسیا را گرد هم می‌آورد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:09 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آوردیم می‌شنوید که مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گویند برخی از کارمندان این کمیسیون را که در تقلب کاری در انتخابات 29 مسد دست داشتن شناسایی کردند و به زودی به مراجع عدلی و قضایی کشور معرفی می‌کنند. رقیب عمده حامد کرزی در انتخابات میگوید اگر حامد کرزی در این دور انتخابات برنده شود ممکن نیست با حکومت او بپیوندد. مقامات دولتی ولایت پروان میگویند به ارزش بیش از 151 میلیون دلار آمریکایی از سوی نیروهای آمریکایی عمدتاً برای پروژه های بازسازی و انکشافی در این ولایت کمک شده است. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه میز مدور داریم در ارتباط با انتخاب دور دوم انتخابات و همچنان پروگرام هفتواره در امتداد لحظه ها. صدای ما را از رادیو آزادی میشنویم. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در یک ساعت دیگر از برنامه های رادیو آزادی با خود داریم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. در حالی که دیروز کمپاین برای دور دوم انتخابات میان دو نامزد پیشتاز رسما آغاز گردید، طالبان تهدید کردند که جریان دور دوم انتخابات را با موج از خشونت های تازه مختل خواهند کرد. طالبان در یک اعلامیه همچنان از مردم خواستند که انتخابات 16 قوس را، البته عقرب را، تحریم کنند. در این حال روز جمعه ریچارد هولبروک فرستاده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت جا دارد تا امیدوار بود که در دور دوم انتخابات بی‌نظمی کمتر باشد. وی میگوید اول این که در این دور دو کاندید است. دوم عامل تجربه از انتخابات گذشته وجود دارد. سوم جامعه جهانی با شمول نیروهای تحت فرمان جنرال مک‌کریستال همه برای موفقیت این انتخابات تلاش خواهند کرد. آنها در انتخابات 20 آگوست این تلاش ها را انجام دادند، اما امروز نیروهای بیشتر وارد افغانستان شدند و برای جابجا شدن آماده هستند. در این حال برای شفافیت بیشتر در دور دوم انتخابات، مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند برخی از کارمندان این کمیسیون را که در تقلب کاری در انتخابات 29 اسد دست داشتند شناسایی کرده و آنان را به زودی به مراجع عدلی و قضایی کشور معرفی خواهند کرد. زکریا بارگزای معاون دارنشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان به تازگی نزدیک به 200 تن از کارمندان دائمی و غیر دائمیشان را به خاطر دست داشتن در تقلبکاری ها و غفلت در اجرای وظیفه از وظایفشان سبکدوش کردند. احمد جعفر احمدی در این مورد با معاون دارنشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مصاحبه مفصل کرده است.
آقای بارگزای، گزارش های وجود دارد که اسمای نزدیک به 200 تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات شامل یک فهرست سیاه شده. این گزارش ها تا چه حد دقیق است و میشه اطلاعات بیشتر در این مورد با ما شریک بسازین؟
بله، تشکر. کمیسیون مستقل انتخابات بررسی های بسیار دقیقی در مورد دستاشتن بعضی از کارمندان موقت و دائمی کمیسیون انتخابات در تخطی ها و تقلب در پروسه انتخابات روی دست گرفته بود و ما برای فعلا 200 نفر در حدود 200 نفر از ناظمین صحوی ما که همراه ما کار میکردن اونا را تفکیک کردیم و اونا در لیست سیاه شامل شدن که دیگه نمیتونن به کمیسیون مستقل انتخابات کار کنن و همچنان کارمندای دائمی ما، مسئولین ولایتی ما با در نظر داشت سوی مدیریت و یا هم دست داشتن در تخطی ها و تخلف از یک ولایت به ولایت دیگه و یا هم در موارد اونا از وظایفشان سبکدوش شدن و هم وظایفشان دارد تعلیق قرار گرفته و در صورتی که ما بعض شواهد در مورد بعضی از مسئولین ولایتی خود داشتیم اونا را به ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان معرفی خواهد کردیم.
بله، این کارمندان شما در کدام ولایات وظیفه اجرا میکردن آقای بارکزی؟
مشخصا اگه بگویم که یک سمت مشخص افغانستان ای کسا مربوطشان بوده ای تو نیست، تقریبا در بسیاری از ولایات افغانستان است که اینا نتونستن در پروسه انتخابات بی‌طرفی خود را حفظ کنن. یعنی در بسیاری از ولایات افغانستان که ما مشکلات تخطی و تقلب داشتیم شامل این ولایت میشه.
آیا مشخص شده که چه تعداد از این افراد در تقلب کاری در انتخابات 29 اسد دخیل بودند؟
شما ببینید که ما در جریان انتخابات دور اول ریاست جمهوری در حدود 165 هزار نفر استخدام کرده بودیم و برای فعلا اینا کارمندای موقت کمیسیون انتخابات بودند. در این مرحله چیزی که ما کرده میتونیم است که اونا را دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات استخدام نکنیم، از وظایفشان سبکدوش کنیم، اگر شواهد و مدارکی به دست ما بیاید که اونا را به اثبات برسانند که اونا در تقلب سازمان یافته دست داشتند، اونا به ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان معرفی خواهد شدند. دیگه ما برای ازی کار میکنیم و گام‌های قاطع در این مورد برداشته خواهد شد.
بله، شما قبلا گفتین که برخی از کارمندان دائمی شما هم، البته اسمایشان شاملی فهرست شده، با اونا چه برخورد مشخص صورت خواهد گرفت؟
برخورد ما به اساس احکام قانون است. ما میخواییم از مجرای قانونی با این مشکل برخورد کنیم که کارمندان دائمی ما مامورین خدمات ملکی افغانستان هستند، باید در چوکات قانون خدمات ملکی و همچنان با در نظر داشت از اینا که سوی مدیریت در بعض جای وجود داشته، در بعض جای بی‌طرفی به طور درست رعایت نشده و در بعض از جاها ما شواهد به دست آوردیم که اینا مستقیما در تخلف دست داشتند، اینا از وظایفشان سبکدوش شدند و با ارگان‌های عدلی قضای افغانستان معرفی خواهد شد.
بله، بیشتر سوی مدیریت و تقلب در کجاها صورت گرفت آقای بارکزای به اساسی بررسی های شما؟
ما میتونم در فقط یک روز دو روز آینده نامای از اینا را و همچنان که مربوط کدام ولایت هستین به تمام مطبوعات افغانستان و رسانه ها در اختیار خواهم گذاشت.
آقای بارکزای، میشه بگوین که در میان امی نزدیک به 200 نفر چه تعداد از اینا کارمندای دائمی شما هستند؟
تعداد دائمی کسایی که اونا را از وظیفه سبکدوش خواهد کردیم در حدود 6 مسئول ولایتی است که اینا کارمندان دائمی کمیسیون انتخابات است و متبقی کارمندان موقت انتخابات است.
بله، آقای بارکزای، آیا افرادی که قرار است جایگزین اشخاص شوند مشخص گردیدن یا خیر؟
بله کاملا.
قرار است در مجموع به چه تعداد از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر تقلبکاری و غفلت در اجرای وظیفه از وظایفشان سبکدوش شوند و به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهند شد؟
ما فکر میکنم که ما هنوز بالای زی کار میکنیم. برای فعلا کار عاجلی که ما کردیم اینا را از وظایفشون عدالت تعلیق و قرار دادیم، از وظایفشون سبکدوش کردیم و حال اسناد و مدارک ما ترتیب میکنیم که کسایی که مستقیما در تقلب و دستکاری در پروسه انتخابات یک جرم سنگین است دست داشتن، اونا را به مراجع عدلی و قضایی معرفی کنیم.
یعنی منظور شما ایست که احتمال نمیره که تعداد دیگی از کارمندای کمیسیون هم در این فهرست سیاه اسمایشان شامل شود؟
ما فکر میکنم در اندازه که ما معلومات موثق به دست میاریم به ما اندازه ما در مورد زو اقدام جدی میکنیم و این پروسه جریان خواهد داشت و همچنان در پروسه دوم انتخابات هم این پروسه مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری هم جریان خواهد داشت و ما میخواهیم که متقلبین و کسایی که به امانت مردم افغانستان کرای از ما خیانت کردن اونا را به پنجه قانون بسپاریم.
مصاحبه بود با زکریا بارکزای، معاون دانشگاه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، که میگوید آنان به تازگی نزدیک به 200 تن از کارکنان دائمی و غیر دائمیشان را به خاطر دست داشتن در تقلب کاری ها و غفلت در اجرای وظیفه از وظایفشان سبکدوش کردند. به دنبال ادعاهای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری 29 مسعد، بررسی های از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی صورت گرفت که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشانیده شد و قرار است که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 16 عقرب برگزار شود. در این حال در این دور دو نامزد با هم رقابت میکنند، عبدالله عبدالله و حامد کرزی. عبدالله عبدالله رقیب عمده حامد کرزی در دور دوم انتخابات، میگوید اگر حامد کرزی برنده این دور انتخابات شود ممکن نیست با حکومت او بپیوندد. رئیس جمهور حامد کرزی روز پیش در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت وای میخواهد در صورت پیروزی در انتخابات یک حکومت فراگیر تشکیل دهد و در آن از دکتر عبدالله استقبال خواهد کرد. اما در مصاحبه با همین تلویزیون عبدالله گفت علاقه به این موضوع ندارد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه سابق افغانستان در صحبت با تلویزیون CNN گفت می خواهد با رسیدن به مقام ریاست جمهوری تغییراتی را در کشور نادارش به میان آورد و نمی خواهد بخشی از وضعیت رو به زوال کنونی باشد. تلویزیون CNN بخش های از مصاحبه با عبدالله عبدالله را روز شنبه در وبسایتش به نشر رسانده و متن کامل مصاحبه او را امروز پخش میکند. آقای عبدالله در این مصاحبه اتهامات مداخله حکومت افغانستان در دور اول انتخابات را تکرار کرد. وی افزود اگر حامد کرزی برنده انتخابات 16 عقرب گردد، او در موقف اپوزیسیون حکومت آجندایش را برای تغییر دنبال می کند. عبدالله عبدالله در ادامه صحبتش گفت او تصمیم دارد سیستم ریاست جمهوری را که بر تمرکز قدرت استوار است به سیستم پارلمانی تغییر دهد. وی گفت ایجاد کمیسیون های واقعا مستقل مانند کمیسیون انتخابات و کمیسیون عدلی و قضایی از جمله اهداف او می باشد. حامد کرزی که بعد از فشارهای سنگین بین‌المللی به دور دوم انتخابات موافقه کرد، در مصاحبهش با CNN که روز جمعه به نشر رسید گفت در انتخابات ماه آگوست اشتباهات وجود داشت، اما در کل این انتخابات شفاف بود. تلویزیون CNN در مورد این اظهارات حامد کرزی از عبدالله عبدالله نقل قول کرده که میگوید اگر حامد کرزی این انتخابات را واضح و شفاف خواند، فکر میکند که این بیخبری او را نشان میدهد. به گفته عبدالله حکومت در تقلب در انتخابات سهم داشت. در این میان طالبان که در این اواخر حملاتشان را افزایش دادند، روز شنبه از افغانها خواستند که دور دوم انتخابات را تحریم کنند و تهدید کردند که روند رایدهی را مختل می سازند. انتخابات یک عنصر مهم در تلاش کشورهای غربی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان دانسته می شود. در حال حاضر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مصروف بررسی اعزام 10,000 عسکر بیشتر جهت مبارزه علیه تهدیدهای طالبان در افغانستان می باشد.
می خواهید معلومات مفصل و بی‌طرف در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حاصل کنید؟ هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام برنامه‌های رادیو آزادی را بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، در ادامه برنامه این ساعت، البته در نیمه دوم برنامه، باز هم میز مدور داریم در ارتباط به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. مقامات دولتی ولایت پروان میگویند به ارزش بیشتر از 151 میلیون دلار آمریکایی که بخش از آن از سوی نیروهای آمریکایی کمک شده است، به پروژه های بازسازی و انکشافی را در این ولایت راه اندازی کردند. مقامات میگویند کار بر این پروژه های مختلف در مناطق مختلف ولایت پروان در جریان است. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان گزارش میدهد.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند به ارزش بیشتر از 151 میلیون دلار آمریکایی در سال جاری پروژه های بازسازی در این ولایت به اجرا گذاشته شده است. به گفته مسئولین، بخش اعظم این پروژه ها با کمک مالی PRT گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا راه اندازی شده است. انجینر عبدالقادر زهین رئیس سکتوری ولایت پروان در مورد راه اندازی این پروژه ها با ارزش بیشتر از 151 میلیون دلار به رادیو آزادی گفت از این مقدار پول در بخش های صحت، معارف و قیریزی سرک ها استفاده می شود.
تای سال روان یا در مدت 7 ماهی که از سال سپری شده، پروژه هایی را که ما از طریق دونرهای مختلف چی PRT و چی بعضی مساد دیگه که گرفتیم، ما تا حدود 151 میلیون دلار آمریکایی را همین اکنون یا تکمیل کردیم و در شرف تکمیل است که پروژه ها بیشترین بودجه زیر تیم PRT آمریکا مقیم بگرام تمویل کرده و این پروژه ها بیشترینش سرک ها بوده که شاید در حدود چیزی کم 100 میلیون دلار از سرک باشه، باقی مونده مکاتب، کلینیک ها، دیوارهای سنادی، شبکه های آبیاری و دیگر عرصه هایی که ضرورت جدی مردم و محل می باشه.
با این حال شماری از ساکنان ولایت پروان کمک های مالی جامعه جهانی را در بخش بازسازی افغانستان با اهمیت دانسته و اما از دولت می خواهند تا از نواقص و ضعف کیفیت پروژه ها جلوگیری کند تا از این پول های کمک رسانی جامعه جهانی استفاده نادرست صورت نگیرد.
از این کمک های قابل ملاحظه که جامعه جهانی در عرصه بازسازی در افغانستان خصوصا به شهر پروان نمودند، من اظهار سپاس میکنم. البته این کمک ها قبلا هم صورت گرفته بود و متاسفانه که نظر به کیفیت بسیار زیاد ما نگران هستیم. ما از مقام ولایت پروان و همچنان دست اندرکاران امی پروژه ها خواهش از این داریم که متوجه کیفیت امی ساختمان ها بوده که تا بتانیم ما به مدت طولانی از استفاده کنیم، مثل مقطعی نباشه به یک سال دو سال کار دیگه دوباره از بین بره و استهلاک شود. خواهشمند هستم که جدی توجه درباره کیفیت امی ساختمان ها بکنن.
مقامات دولتی موجودیت ضعف کیفیت و نواقص در پروژه های بازسازی و عمرانی را تا حد تایید میکنند، اما میگویند تلاش خواهند کرد تا در زمینه رسیدگی به این مشکلات اقدامات مؤثر صورت گیرد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی شنیدید که مقامات در پروان میگویند بیشتر از 151 میلیون دلار آمریکایی را که بخش از آن از سوی نیروهای آمریکایی کمک شده بر پروژه های بازسازی و انکشافی در این ولایت به مصرف میرسانند. پس از یک آگاهی کوتاه مروری داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روزنامه شیکاگو تریبیون چاپ آمریکا در مقاله زیر عنوان اعضای ناتو از پیاده شدن سربازان آمریکایی در افغانستان حمایت میکنند می نویسد وزرای دفاع ناتو در اجلاس دو روزه غیر رسمیشان در سلواکیا استراتژی جنرال استنلی مکریستال قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان را تایید کردند. بنوشته روزنامه این پیمان پیشنهادهای دیگر در برابر استراتژی مکریستال را رد کردند که در آن روی محدود ساختن ماموریت نظامی و جنگ با بقایای القاعده صحبت شده است. شیکاگو تریبیون می نویسد در حالی که وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو به طور مشخص رقم سربازان را مورد بحث قرار ندادند، اما رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که شماری از متحدین تمایل نشان دادند که در مورد مشارکت نظامی و ملکیشان در افغانستان فکر می کنند. اندرس فوک راسموس منشی عمومی ناتو در این اجلاس که بر روز جمعه پایان یافت گفت یگانه راهی که اطمینان دهد افغانستان یک بار دیگر به لانه توریسم مبدل نشود این است که این کشور از توانایی کافی برای مقاومت در برابر شورش برخوردار شود. روزنامه می نویسد تایید استراتژی مکریستال از جانب ناتو در حال به عمل می آید که میان اردو و مقامات حکومتی در واشنگتن اعتماد روی این مسئله افزایش یافته که اداره اوباما و بخش اعظم تقاضاهای مکریستال توافق خواهد کرد. نشریه استراتفورد کامنتری موضوع اعزام سربازان جدید پولند به افغانستان را مورد بررسی قرار داده است. این نشریه به نقل از مطبوعات محلی پولند نوشته که این کشور 600 سرباز دیگر را در سال 2010 به افغانستان می‌فرستد که به این ترتیب رقم نیروهای این کشور در افغانستان به 2600 سرباز خواهد رسید. استراتفورد کامنتری می نویسد این تصمیم به دنبال دیدار اخیر جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 21 اکتبر اعلام شد. بایدن در این دیدارش از پولند نقش آن کشور در سیستم دفاع راکتی آمریکا را تجدید کرد و صدر اعظم پولند آن را پذیرفت. نشریه می نویسد پس از آن که اداره اوباما طرح قبلی سیستم دفاع راکتی را لغو کرد در وارسا این نگرانی به میان آمد که ایالات متحده ائتلافش با وارسا را در برابر معامله سیاسی با مسکو از دست می دهد تا بتواند حمایت روسیه را در زمینه فشار بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور جلب کند. در این حال استراتفورد می نویسد که احتمال دارد آمریکا پیشنهادهای دیگری نیز به پولند کرده باشد و در این ارتباط از نصب دستگاه راکت پاتریوت و احتمال پیشنهاد تکنولوژی نظامی به پولند یادآور شده است. نشریه می نویسد هر وعده ای را که واشنگتن داده باشد در هر صورت آن باقی ماندن ایالات متحده آمریکا در اروپای مرکزی توجه مسکو را به خود جلب می کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت مخابرات افغانستان میگوید که خدمات مخابراتی در این کشور به معیارهای بین المللی عرضه شده و امواج مخابراتی به صحت زیان نمیرساند. اما شماری از اعضای اکادمی علوم افغانستان و تعداد از افراد دیگر به این باورند که نصب آنتن‌های تلفن در گوشه و کنار این کشور به صحت انسان مضر میباشد. شرح بیشتر را در گزارش از ستار فروغ در کابل میشنویم.
رئیس خدمات مخابراتی وزارت مخابرات افغانستان انجینیر زکریا حسن به روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت در صورتی که آنتن‌های شرکت‌های مخابراتی در بام منازل هم نصب باشند به کسی از نگاه صحت آسیب نمی‌رساند.
در این مورد به سطح بین المللی تحقیقات انجام شده است. تا حال هیچ شواهد مبنی بر مشکلات مخابراتی در جهان وجود ندارد و اگر این مشکلات می بود پروسه جمع‌آوری آنتن‌های مخابراتی در جهان آغاز می‌یافت. اما تا حال هیچ شواهد در دست نیست که نشان بدهد شبکه‌های مخابراتی خطرناک هستند.
این در حال است که برخی ها به این باورند که نصب آنتن‌های تلفن در مناطق مسکونی در افغانستان باعث بروز بیماری های مختلف در نزد افراد می شود. بوهان محمد بشیر دودیال عضو اکادمی علوم افغانستان با آنکه فعالیت شرکت های خصوصی مخابراتی را در کشور برای فراهم آوری تسهیلات مخابراتی به مردم ارزنده می خواند، اما در مورد آسیب های آن چنین می گوید.
همی انفارمیشن تکنولوژی بخش همی موبایل اینا آنتن هایی را که جابجا کردن اکثرا در ساحات مسکونی است و در وجه فامیل ها هستن، در وجه اطفال هستن، در اطراف خود سیگنال های را امواج را به وجود میاره. تاثیر از این بالای موجودات یه سیستم عصبی انسان خصوصا بالای اطفال یک تاثیر منفی داره متاسفانه.
اما رئیس خدمات مخابراتی وزارت مخابرات افغانستان میگوید امواج مخابراتی هیچ مشکل صحی را ایجاد نکرده و اثراتی را که در این راستا صورت میگیرد جز یک بیش نمیخواند.
گزارش بود از کابل. ساعت 11:30 قبل از ظهر است و مقیم نایب با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان جان با خود داریم.
یک هیئت مجلس سنای امریکا به تازگی وارد کابل شده تا در جمله سایر مسائل در مورد برگزاری دور دوم انتخابات و روابط دو کشور بحث و گفتگو کند. مقامات محلی در ولایت قندهار تحقیقات به هدف معلوم کردن علت فیر نیروهای بین‌المللی بالای یک موتر افراد ملکی را آغاز کردند. آیسف یا نیروهای کمک به امنیت در افغانستان میگوید روز گذشته یک سرباز آنها در جنوب افغانستان کشته شد. در پاکستان یک حمله کننده انتحاری با انفجار خود و موترش در یک شهرها جان یک افسر پاکستانی را گرفت که در آنجا مصروف گزمه بود. یک دیپلمات ارشد کره شمالی در جریان بازدید از ایالات متحده آمریکا با یک مقام آمریکایی ملاقات کرد. صدر اعظم اوکراین به طور رسمی وارد مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری آن کشور گردید. رهبران 16 کشور آسیایی امروز اجلاسی را در تایلند به خاطر گفتگو در مورد همکاری‌های اقتصادی، همکاری‌های در اثنای آفات طبیعی و چگونگی تغییر اقلیم در جهان آغاز کردند. در یک تصادم در قطار آهن در مصر دست کم 25 نفر کشته و 55 نفر دیگر جراحت برداشتند.
با تشکر از مقیم نائب. خب سرخط خبرها را شنیدین و حال هم برشنا نظری سرخط روزنامه های چاپ کابل را تقدیم میکنه و روزنامه های چاپ کابل را ورق زده و مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه راه نجات با اشاره به روند برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که مسئله ایجاد ائتلاف میان دو کاندید برتر نیز گرم است نوشته است میان این دو رقیب و برنامه‌های دور از هم ائتلاف معنایی ندارد. روزنامه در مطلب دیگری به مشکلات موجود در افغانستان پرداخته و نوشته است که اختلاف نظرها راه است به سوی یکی شدن، اما بهتر است که برای به دست گرفتن سرنوشت خود یک جا شویم. راه نجات در مورد اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو نیز تبصره کرده و گفته است که آنان برای اقدامات بیشتر در افغانستان موافقت کردند. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله ماموریت نیروهای ناتو در افغانستان پرداخته و نوشته است که ماموریت نیروهای ناتو در این کشور بسیار پیچیده است و باید این نیروها برای تقویت نیروهای افغان بیشتر تلاش بکنند. روزنامه در جای دیگری به مسئله دیدار هیئت سنای آمریکا از افغانستان توجه کرده و نوشته است که هیئت سه نفری سنای آمریکا روز گذشته به کابل آمده و در مورد وضعیت و روند برگزاری انتخابات با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرده است. روزنامه آرمان ملی نیز بخش اعظم مطالب شماره امروز خود را به موضوع انتخابات افغانستان و مشکلات ناشی از آن اختصاص داده است. روزنامه در سرمقاله خود دشواری‌های برگزاری دور دوم انتخابات را به بررسی گرفته و نوشته است که در این هوای سرد و تهدیدهای امنیتی شاید کمتر مردم حاضر شوند تا با پای صندوق‌های رأی بروند، اما مقاله نویس خواسته است تا مردم اراده‌شان را برای رفتن به طرف انتخابات قوی‌تر بسازند. روزنامه مطلبی هم در مورد وضعیت امنیتی در شمال افغانستان به نشر رسانده و پرسیده است که هلیکوپترها به این ساحات از کجا می آیند و چرا مسئله پیگیری نمی شود. روزنامه ویسا با اشاره به ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان و با توجه به برگزاری اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو نوشته است که آنان بار دیگر اظهارات کلیشه‌ای و شعارگونه‌ای داشتند. روزنامه در جای دیگر نیز از جامعه جهانی به خصوص غرب انتقاد کرده است که حقایق موجود در افغانستان را نمی‌داند. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله فعالیت‌های طالبان مسلح در افغانستان توجه نموده و نوشته است که سازمان استخبارات پاکستان با همه گروه‌های طالبان ارتباط دارد.
برشان آزاری بود با مرور با روزنامه های چاپ امروز کابل. شنونده عزیز، حال هم میز مدور براتون داریم. قراره که در جریان هستین. دور دوم انتخابات به تاریخ 16 مقرب یعنی 13 روز بعد برگزار می شود. خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار در ارتباط با آمادگی ها برای برگزاری انتخابات با مقامات ارشد ولایات مشرقی و یک کارشناس مسائل سیاسی میز مدور را ترتیب کرده که خدمتتان تقدیم می شود و بعد از این میز مدور پروگرام در امتداد لحظه ها را میشنویم.
با عرض سلام و ادب، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در 29 اسد برگزار گردید بالاخره با اساس تقلب ها و جالکاری هایی که در آن صورت گرفته بود به راوند دوم کشانیده شد. گرچه در دور اول مردم افغانستان هین ریدیهی قربانی های زیادی دادند، اما در پروسه اشتراک نمودند. اینکه در راوند دوم آن مردم اشتراک خواهند کرد یا خیر و مسئولین برای راوند دوم چی آمادگی های دارند، آن را در یک میز مدور با مهمانان عزیز خویش در میان گذاشتیم. در این میز مدور مهمانان عزیز ما هستند: محترم دگروال محمد افضل، قماندان اردوی ملی در زون مشرقی، محترم دکتر تاج الدین ملتمل، کارشناس امور سیاسی افغانستان، محترم لطف‌الله مشعل والی لغمان، محترم سید فضل‌الله وحیدی والی ولایت کنر و محترم جمال الدین بدر والی نورستان، که با استفاده از فرصت به همه ایشان خوش آمدید میگوییم. سوال اول ما راجع میشه به دگروال محمد افضل، قماندان اردوی ملی در زون مشرقی. قماندان صاحب، نیروهای امنیتی برای راوند دوم چه تدابیر امنیتی را زیر دست دارند؟
گرچه پلانای قبلا موجود بوده، پلانای امنیتی که قبلا در راوند اول انتخابات ما داریم، ولی با کمی تغییر ما آماده هستیم و اطمینان میتیم برای مردم مسلمان مجاهد خود که ما به خاطر تامین امنیتشان و همچنان حوزه رایگیری که هر جای لازم شوه و ما حاضر آماده هستیم که امنیت و سهر بگیریم و مردم امیدوارن که مطمئنانه که مافی سقوط بیند و رای خدا استعمال کنند.
پیشگویی شما چیست که قبلا در انتخابات نسبت به ولایات دیگر در مشرقی پر امنتر اجرا گردید، این راوند دوم چه قسم اجرا خواهد شد؟ آیا حادثات هم شما پیش بینی کردین؟
خب این پیش گیری خوب گفتن بسیار مشکل و ما مطمئن هستیم که کما فی سابق هرچه سابق بهتر امنیت تامین خواهد شد.
با جهان سپاس از قماندان صاحب محترم دکتر صاحب ملتمل، شما راوند دوم انتخابات را چقدر به خیر ملت میبینین؟
ما فکر میکنیم که این مساله به مردم افغانستان دو چیز میموزن. اولی که این مردمی که تقلب میکردن باید بفهمن که بالاخره تقلب کشف میشه و به سزای عملشان رسانیده میشه. به نظر من که رای معقول و خوبترش این بود که به عوض ای هر دو از کاندید که در تقلب شریک بودن باید اینا را از انتخاب شدن دور میکردن و به عوضش کاندیدای دیگر را پیش میکردن. خو متاسفانه مردم ما هیچ وقت همین چانس نداره. اینا ما مجبورن در بین از دو کاندید انتخاب بکنیم. به نظر من اولین مسئله که جا باید مطرح شوه که خوای بین المللی و مردم افغانستان برای توجه کنه ایسته که اینا را نگذارن که از با استفاده از پول و زور و قدرت مردم را تهدید و تطمیع کنن که در انتخابات شرکت بکنن، بلکه مردم آزادانه انتخاب در انتخاب بازم مردم افغانستان یک دفعه دیگر در بین از دو بدتر باید یک انتخاب بکنن. ما مجبور هستیم ولی ما نمیخوایم که مردم ما حق انتخاب از دست بده. باید بازم در انتخابات شرکت کنه و به خاطر منافع اولیای کشور خود در بین دو کاندید هر کس را که موثرتر و بهتر میبینه رای بده، نه به اساس قومیت. مثلا اگر پشتون است میگن ما برای کرزی باید رای بدم برای اینکه پشتون است، و یا اگر مثلا تاجک و قوم دیگه است میگن ما باید برای دیگه کس رای بدیم. نی اصلا مردم افغانستان باید منافع ولیای کشور در نظر بگیره. در ننگرهار باید نیز مردم، چون منطقه به ذات خود یک منطقه بسیار روشن و تعلیم یافته و دانشمند است، اینا باید اینو بفهمند که مشکل مملکت ما سر احساسات حل نمیشه و با یواز احساسات با تفکر و تعقل یک انزیم را انتخاب بکنه که او منافع تمام افغانستان باشه، نه منافع یک قوم مشخص. به خاطر اینکه یک قوم مشخص نمیتونه مشکل افغانستان حل بسازه.
قبل از اینکه انتخابات بر راوند دوم بره، دکتر صاحب، مردم ننگرهار در گردمایی های مختلفشان گفتن که مردم حوصله زیاد ندارن که در راوند دوم اشتراک کنن. شما روحیه عام مردم چی نوار جبه میکنین که آیا به مود دلچسپی و دلگرمی مردم در این پروسه اشتراک خواهد کردن؟
من متأکد هستم که مردم بسیار مایوس شدن و بسیار متاثر هستن از این حالتی که سر ملک ما آمد، که در تمام دنیا مسخره شدیم، در سطح مملکت خود مسخره شدیم. ولی باز هم فکر میکنیم که مردم بازم ارزش انتخابات میفهمن کردم و تا حد در انتخابات شرکت خط کردم.
با اظهار تشکری از ملت مل صاحب محترم لطف الله مشر والی لغمان، در لغمان برای برگزاری انتخابات چی تدابیر زیر دست دارین؟
بله، اگر چی مردم ولایت لغمان چندین بار جلسه نموده بودن و خواستار منعقد نشدن دور دوم انتخابات بود، ولی حالا که جمهوری افغانستان و ادارات حقوقی انتخابات به دور دوم کشیده، مردم لغمان، عام از علمای کرام، مسفیدان، کماندان جهادی و تمام مردم آمادگی خود نشان دادن که در انتخابات سهم میگیرن. اداره ولایتی و مسئولین امنیتی برای تامین امنیت انتخابات در همکاری با علمای کرام و مسفیدان و مشران قومی تدابیر لازم را گرفته و ما امیدوار هستیم که در لغمان انتخابات به وجه بسیار خوب برگزار خواهد شد و مردم لغمان با جوش و خروش در انتخابات سهم خواهد گرفت.
ولی صاحب، قسمی که قبلا ما شاهد بودیم که در انتخابات 29 اسد بعض واقعات ناامنی رخ داد در ولایت لغمان، مثلا راکت فایر شد، چقدر مطمئن هستین که این دفعه تدابیر امنیتی آنقدر خوب باشه که مردم مطمئنن بروان به پای صندوق؟
دشمنان صلح ثبات افغانستان نمیخوان که در افغانستان هیچ پروسه مثبت تطبیق شوه. انتخابات یک پروسه ملی و تاریخی افغانستان است. در دور گذشته هم مشران قومی و علمای کرام و تمام مردم لغمان با ما همکاری کرده بودند، با وجود مشکلات، با وجود مشکلات امنیتی به پای صندوق رای رفتن. برای انتخابات هم ما ازو کده بهتر امنیت میگیریم، مشران و علمای کرام همراه ما هستند و به مردم اطمینان میدیم که به اطمینان خاطر و رضایت کامل برن و رای خود ازو استفاده بکنن و رای جمهوری هندی خود انتخاب.
تشکر والی صاحب. محترم سید فضل الله وحیدی والی کنر، اگر در ولایت لغمان از آمادگی هایتان صحبت نمایید خوش خواهیم شد.
از اینکه ما یک تجربه در مورد امن مناطقی که در وجرای داده میشه داریم دیگه، امیدوار هستیم که این دفعه ان شاء الله امنیت نسبت به سابق خوبتر خط بود و یکی که ما از کمبود پلیس شکایت داشتیم و یک تقریبا در حدود 500 پلیس برای ما اضافه شده دیگه، به اول لحاظ ما مطمئن هستیم که ان شاء الله این دفعه امنیت نسبت به سابق خوبتر خط بود.
علاقه مندی مردم چطور است؟ مردم چی میگن که اینا اشتراک میکنن؟
علاقه مندی مردم تا که جناب کرزی صاحب اعلان نکرده بود مردم امی میگفت که ما اشتراک نمیکنیم، ولی وقتی که کرزی صاحب اعلان کرد بعد از او مردم پیش ما آمدن و گفت معذر هستیم به خاطر از اینکه این نامی را که سر ما مردم مانده که این نام غلطی و تقلبی چیزا، این یگانه چیزی که از بین میبره اینمی دور دوم است و این قربانی را که کرزی صاحب داده ما معذر هستیم که رای بدیم.
شکر جناب والی صاحب. محترم جمال الدین بدر والی نورستان، در نورستان در راوند اول نیز مشکلات وجود داشت، در راوند دوم چطور خواهد بود؟ آیا مردم اشتراک خواهند کرد یا خیر؟
رفتن مردم پای صندوق های کار مردم از کار ما نیست، نه کار دولت است، ولی ما تا حدی می توانیم مردم را تشویق کنیم، می توانیم ما مردم سابق هم شوق داشتن رفتن، ولی مشکل ما داریم، مشکل ابزار انتخاباتی به وقت زمان به محلات تعیین شده نمی رسند. نورستان در مثل ننگرهار و یا سایر ولایت های مترقی نیست که ما یک روز پیش صندوق ها را برسانیم همچنان در خورا و دیهات توزیع شود، باید کم از کم 5 روز پیشتر به توسط ترانسپورت فضایی باید اونجا برسه هوایی، پس از اون می توانند مسئولین محلی با هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات به خورات یا محلاتی که به خاطر رایدهی تخصیص داده شده است توزیع شوند، همچنان باز جمع شوند. ولی مردم نورستان تا جایی که ما معلومات داریم هر جایی که ما رفتیم یک شکایت داشتن که کارت رایدهی توزیع نشده، از این معلوم میشه که مردم چه قشاق داشتن و دارن خواهد داشتن.
آنچه را شما من هست یک پیشنهاد برای کمیسیون مستقل انتخابات لازم میپندارین و زیرا برای راوند دوم یک چیزی وقت هنوز است که در ولایت نورستان نقصه هایی که قبلا وجود داشت باید رفع گردد، او چی است که مثلا شما او را
هماهنگی لازم با مقامات ولایت و مقامات امنیتی که در ولایت نورستان هستند، چی از دوستای خارجی چی از ارگان های امنیتی داخلی، اگر به وقت زمان به ولسوال ما بگوییم یا قماندان امنیه محل ما بگوییم که فلان جا صندوق میرسه شما آمادگی داشته باشین، امکان داره که تدابیر خود بگیره از طریق نیروی خود یا از طریق نیروی ریش سفیدا یا توده های مردمی یا نهادهای مدنی که در اونجا کار میکنن، از طریق جرگه ها و شوراهای محلی، اگر ناگهان و بدون پیش بینی برسن یک مشکل راه داریم ما و دیگه مشکل سرمایه خیلی سخت که با ما مواجه هستیم و نبودن راه خیلی مشکل است که چطور ما میتوانیم که یک قریه که از ولسوالی به فاصله 24 کیلومتر در راه صابلبر باشه چطور میتوانند شو ما اینا رو توسط حیوانات مواشی با وجه انتقال بدیم باز اینا رو جمع کنیم خیلی مشکل.
چقدر مطمئن هستین که قوای امنیتی اردوی ملی و امنیت ملی و قوای ائتلاف که اونجا وجود داره اینا بتانند در ولایت نورستان امنیت را در روز تامین بکنند؟
در شرایط کنونی امنیت به نظر من پیش بینی نمیشه، به خاطر اینکه در کل کشور هرج مرج است، مخالفین دولت هم در حالت آمادگی هستند، این مشکل است که ما گفته نمیتوانیم که برات ما 100% اطمینان بدیم، ولی یک چیز من برات گفتم میتوان که مردم نورستان، توده های مردمی، شوراهای اصلاحی و جرگه های محلی ریشسفیدا و علما منورین اینا با دولت همکار هستند. با این همکاری ما پیش بینی کرده می توانیم ان شاء الله با امنیت برگزار خواهد شد. ولی تا جایی که توان یا نیروی ارگان امنیتی است در نورستان طوال تنها فقط پلیس است که این کارو میکنه.
با جهان سپاس از همه مهمانان عزیز ما که به شنونده های عزیز ما معلومات دادن. رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگش ها کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان گرامی سلام، امید است روزهای خوش را بگذرانید. در این برنامه گزارش را تهیه کرده ایم در باره روباهای افغانستان و پوستی که ازش در صنعت لباس سازی کار گرفته می شود. به تعقیب آن گزارش دیگری می آید در باب صنعت رنگریزی در افغانستان. این مطالب را من مهری انوری تهیه کرده ام که جاوید فیضی و فوزیه نوری آن را تقدیم می کنند. با ما باشید.
شنوندگان گرامی، روبا جانور است گوشتخوار که تقریبا در همه نقاط دنیا پیدا می شود و به صورت آزاد در دشت و بیابان و کوها زندگی می کند و به خاطر زیرکی و هوشمندیش مشهور است. روبا رنگ های مختلف دارد. روبای سرخ در اروپا، افریقا و در آسیا یافت می شود که از نگاه رنگ و پوستش با ارزش می باشد. برخی از روباها پوست سیاه خالص هم دارند. می گویند در بعض جاها روبا را به خاطر پوستش پرورش هم می دهند. پوست روبا قیمتی است و در صنعت پوست‌دوزی از آن استفاده می شود. در افغانستان نیز از پوست روبا پوشاک می سازند که معروف است. محمد اسحاق یک تن از دکانداران چارچته کابل که کسب پوست‌دوزی دارد و بیشتر از پوست حیوانات چون قرقل، روبا، خفک و امثال اینها اجناس مورد ضرورت مشتریانش را می سازد، در مورد اینکه پوست روبا را از کجا می آورند می گوید.
اسحاق ما کار کلادوزی است، قرقل است، روبا است، خفک است. پوست ها از بدخشان می، از مزار شایعودی ها می، پوست قرقل، پوست گرگ و خفک و روبا و سگابی ها از طرف بدخشان مزار شایعودی. از غزنی می آیا، از ایراد می آیا، از لوگر میارن، این طرف های کدراف که داره میان چه کار کنن میارن. ما مینو بدخشان که هست که سرخ میزنه او رو میخرن. ما از پوست روبا زیادتر کلا میسازیم، والا پوش میسازیم، جمپر میسازیم.
محمد اسحاق میگوید که در مجموع پوست روبا سه رنگ دارد، سرخ، سفید، زرد، و اما مردم بیشتر دم روبا را برای زینت موترها و بعض جاهای دیگر میخرند. معمولا در ساختن یک بالا پوش تنها 33 عدد پوست روبا بکار می رود. از یک پوست روبا صرف یک کلا ساخته می شود. محمد اسحاق در مورد قیمت پوست روبا می گوید:
اگر جمپر شود 18 دانه می شود. قیمت یک بالا پوش می باشد مثال 15,000 پوند. از کلا می باشد 500. از جمپرش می باشد 7,500 پوند. پوست ارزان باید 1,500 است، 200 است. در سابق می خریدن ما که در وقت جنگا که رفتیم در پشاور از خفکان می خریدن و از روبار هم می خریدن. او به حساب یک سیستم می خورد که یک بالا پوش جور می شود، یک کلا جور می کنن یا سرشانه جور می کنن.
روباهای افغانستان به دلیل شکار خودسرانه مردم در خطر انقراض قرار دارند. روبا با آن که یک حیوان بسیار باهوش و در این حال زیرک است، با آن هم به دام شکارچیان می افتد. غلام صدیق دکاندار کوچه کافروشی که یک شکارچی ماهر هم می باشد، در مورد اینکه روبا را به چه شکل شکار می کنند می گوید.
به حساب روبا گرفتن، روبات پوست میشه، یک جای بسته میشه که در ریسمان دورتر با ددم روبات تلک شانده میشه، ای بغلی بغل تلک ها سنگ مونده میشه. روبا که میایه دمی زمین خط سیر خود میره، دمی سنگ کرف تلک پایش میگره، باز ما میریم خلاص میکنیمش میگیره میشه. این در ماه از عمل باد تا ماه میزان در کو در دشت روبا بسیار میباشه. هر جایی که گزارش باشه ما موجه تلک میشنیم بخشش اصلا دوشکل ابرشش بسیار خوبیش هست. اینی میر شکار کردیم دیگه از این بادش ما شکار نکردیم. سیاه و چیز روبا سیاه هم هست پلنگی شام هست مگر ما تاله نگرفتیم. که تازی هم میکنه تازی تیز میگره سگای جنگی هم گرفته میتونه شد سگاره تو بازی میته که سگا خودش در سنگ بالا میشه دزیر سگای میگردش میگرده گرفته نمیتونه شد سگای کلان تازی مگر میگرش تاو میته دن بخودی سی تاو میته خیلی میگینی سی رفت سگو سی میره خودشی سی میره خیلی که میگستی سی که دن بخود بازی میره آین آدم رو بازی میته سگ مانده دنیمی کوهای چل ستو کوهای دال لمان اینی میجا میگره میشه.
فروغ مالستانی باشنده ولایت غزنی در مورد پوست روبا معلومات بیشتر میدهد.
پوست های جا بسیار نرم و گرم و قیمتی است. از دومی روبا اصلا به خاطر تزئینی پیش کلکین های خانه خود از استفاده میکنه. نابترین پوست روبا ها در سمت شمال پیدا میشه که او به نام روبای ترکمنی یاد میشه. اکثر مردم در شکار از بسیار علاقه مند شکار میکنه از این خاطر نسل زیر او به انقراضه. و نگفته نمانه که اکثر مردم های ما کس از پوست روبا روبا را قسم پوست میکنه که کدام جای زو زنگ زلال نکنه با زور از کا یا اسفنج یا چیزی پر میکنه که شکل خود روبا واری یا موچیشون تمام جایش مکمل مجهز شکل تزئینی در یک قسمت های زمو ساعات مختلفی بدوباش خود رو به قسم نمایش میذاره.
از پوست روبا در تعویض نویسی هم کار میگیرند و از دم آن برای دفع نظر استفاده میکنند. عبدالوحید که کار خرید و فروش پوست را میکند و طبیب یونانی هم میباشد در مورد استفاده پوست روبا برای تعویض نویسی میگوید.
اصلا تبابت یونانی میکنم. کار پوست ما فقط میخریم و به خاطر رفع حاجات مردمی که ضرورتش میشه به خاطر تعویضات یا به خاطر کدام دوایی که باشه میفروشیم. در افغانستان شما اصیل است که از پوست های روبا زیادترش برای تعویضات کار میکنند. خصوصا از دنب روبا در داخل خود پوست نشته میکنند. دنبش که جداگانه میبرن او را دم میکنن دیگه. او را نمیفهمند. اینای کسایی که ملا اینا را میگن که برین برای ما پوست روبا بیارین یا دنب روبا را بیارین باز من سودا میکنم اونا میبرن دیگه. ملا خودش میفهمه کارش میفهمه چون من در مقابل دیگه پوست ها را هم کار میکنم. پوست پلنگ است، پوست آهو است، پوست گرگ است، دندان گرگ است، ناخن های شیر، بعضی چیزا هست پیش من.
وضعیت فعلی بازار پوست افغانستان بی‌رونق است هرچند خریداران در امارات عربی دارد. روبای ترکمنی که به علت کمیاب بودن و پوست زیبایش گرانبهاست مورد توجه شکارچیان پوست می باشد. در سالهای اخیر نسل این نوع روبا به شدت کاهش یافته و خطر انقراض نسل آن را تهدید می کند. سلیمان شاه سالاری رئیس میراث‌های طبیعی اداره ملی محیط زیست شهر کابل در مورد تدابیر و جلوگیری از شکار حیوانات خاصتا روبا توضیحات دارد که با هم می شنویم.
در مورد حیواناتی که شکار میشن در افغانستان و تقریبا در حدود 33 انواع عظمی حیواناتی که اگر اضافه از این شکار میشه بخی نستش در حالت انقراض قرار میگیره از بین میره که از او جمله روبا هم است. ریاست جمهوری حامد کرزی صاحب رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان این فرمان صادر کرده که این حیوانات شکارش قطعا ممنوع است و ما همه مردم از این آگاه کردیم که شکار حیوانات من است. قاچاق برا از پاکستان میان، از دیگه ممالک یار میان، از اینجا با پولی بسیار کم از مردم خریداری میکنن و ایره باز در پاکستان که میبرن اوجا باز دی از مرزهای خود را تیر میکنن. در میحالم خوب او پیمانه نیست که قبلن بوده. با آن هم در جایی که یک کسی ببینه که کسی نیستن یا پلیس نیستن یا کسی دیگه نیستن که اگر او بار شکار کنه کسی را ببینم از خاطر هر لیاز و پاسی که دارن به اداره مربوطه خبر نمیتن دیگه دو صورت شکار میکنن.
دکان رنگ امران میفروش دل من بشیش سوزد امسان میفروش امسان میفروش.
شنوندگان عزیز،
رنگریزی در افغانستان دامنه‌اش به هزاران سال قبل میرسد. از پارچه‌های رنگریزی شده افغانستان قدیم در تاریخ افغانستان و ادبیات دری بسیار ذکر شده است. صنعت قدیمی رنگریزی افغان‌ها امروز محدود شده است. مرادخانی، چارچته، بوریابافی و جاده میوند مناطقی است که این صنعت در آنجاها هنوز خود را با دشواری حفظ نموده است. در اینجاها رنگریزها معمولاً اجناس ابروشیمی، کتانی، سان و کرباس را رنگ می کردند. البته رنگ دادن پشم قالین نیز با عهده همین رنگریزها بود. خیر محمد باشنده چارچته کابل که شغل رنگریزی را از پدرانش به ارث برده است، در مورد سابقه رنگریزی می گوید.
رنگریزی یکی از رسم و رواج عنانات مردم ما است. ای که رنگریزی ما مثلا تاریخ ما که در زمان حضرت محمد رسول الله علیه السلام پیشوا اسلام که یکی از روزای عید بود که نواسایش که حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی الله عنهم سلام الله علیه ای بزرگوارا پیران رنگی خوش کردن، اینا رنگ کردن پیران. بر روایت است که میگه حضرت جبرئیل علیه السلام و حضرت خود محمد رسول الله ظرفی از رنگریزی آماده کردن، به حضرت امام حسین علیه السلام پیران سرخ رنگ کردن، به حضرت امام حسن پیران سبز. دیگه اونم کلتور از انانات به حساب رنگ‌آمیزی و اوانه رو خدمات تاریخی ما که ما میگیم ای از بزرگای ما است، پیشوای ما به ما مونده. 800 سال بگوییم، 1000 سال بگوییم، 1300 سال بگوییم، قبل از اسلام هم بوده رنگریزی ها. ما در اصل تاریخ که مردم ما همه هنرش کرباس می پوشیدن، سان می پوشیدن.
سابق یک نوع رنگ را انارپوست می نامیدند که از آن در رنگریزی کار گرفته می شد، ولی حالا رنگ های مصنوعی جای آن را گرفته است. به گفته یک کسبکاران، این فن پیشه رنگریزی بعدها کم رونق شد و تعداد رنگریزی ها کم شده رفت. خیر محمد درباره کار رنگریزی در افغانستان معلومات می دهد.
رنگ که اول میمانیم دیگ پاتله پاک سوچه هست سوچه شوشته میشه، چون این کار است که کار سوچه هست. دیگای مسی داریم، مثلا دیگ داریم که یک توب تکه 30 متر میایه، ما 30 متر تکره به او دیگ رنگ میکنیم. رنگ از سفید گرفته است تا سیاه، و هر کس که مثلا رنگ به ما بیاین، یک مالی ابریشم یا کتانی یا سانی که او رنگ ورداره، مواد شیمیایی نباشه، چون رنگ لیلون ما 100% نداریم. دیگر رنگ هر رقم رنگ که بگوین، ما گفتیم پیش از برتون عرض کردیم که نمونه بتن، مثلا در یک قالین از یک مملکت فرمایش میدن که یک قالین برای ما ببین در این 100 رقم رنگ باید کار شود. یک رنگ با دیگر رنگ نخونه. ما انشالله آماده هستیم که ما هم 100 رنگ با 100 رقم رنگ کنیم. یه طور بعضی رنگریزاست که در رنگ میکنه در دفعه او میمونه، اما بعضی رنگریزاست که رنگ میکنه از یک رنگ که شروع کرد دست یا ختمش میکنه، چون اول کار رنگای ظریف و نمونه ای است. مثلا چایی است، گلابی است، یاسمندی است، زرد است، لیمویی است. این رنگای ظریف است، کمال است.
در کار رنگریزی مهمترین چیزی که در خور توجه می باشد همانا ترکیب رنگ است که مهارت زیاد می طلبد. باقر یک تن از رنگریزهای ساحه مرادخانی کابل در این مورد می گوید.
در گذشته ها ما در رنگ‌آمیزی پارچه ها از رنگ های طبیعی استفاده می کردیم که او معمولا از پوست نباتات تهیه می شد، مثلا از پوست چارمغز، از پوست گیاه ها که عبارت از پوست شیرین بویه هست، یا پوست انار که بهترین رنگ های طبیعی داره، و این معمولا در چیزهای زینتی و قیمتی استفاده می شد که عبارت از قالین بود، مثلا تکه های زینتی که از این رنگ های طبیعی استفاده می شد و امروز هم ارزش خود در اجتماع زیادتر دارد.
خانم نظیفه باشنده شوربازار کابل در مورد کیفیت تکه های رنگ شده ای که از رنگریزها گرفته و استفاده کرده است میگوید.
زیادتر در بازار گاچ های سفید بود. باز ما اونمو وقت می گرفتیم گاچ سفید هم می خریدیم، بر رنگریز می بردیم و بر از اون می گفتیم به اینی رنگ بر ما چادر ما را رنگ کو. باز منتها یک زرگک بر ما مشکل بود، یک روز می بردیم، یک روز دیگه رنگریز کارش خلاص نمی کرد، روز دیگه باز می رفتیم این همه طور 3-4 روز سرگردانی را می دیدیم تا مو چادر رنگ شده که بدل ما می بود و را به دست می آوردیم. یا ای که آل خدا بازار چادری های هیراتی هسته، در سابق چادری ها می نمه طور از دکای گورنت و کتان ساخته می شد که رنگش سفید می بود. باز هر کس هر قسمی که دلش می خواست می رفت بر رنگریز فرمایش می داد و برش چین می داد، رنگ می داد. وقت کیفیت رنگ ها بسیار خوب بود، رنگای بسیار اصل بود که به سادگی رنگش نمی رفت. همی خود رنگریزا بسیار خوار و زار بودن، همیشه دستایشان که آدم می دید کار بسیار مشکل پیش می بردن.
با آنکه صنعت رنگریزی خیلی تغییر کرده و مدرن شده است، بی جا نیست که بدانیم رنگریزهای افغان کدام تکه و پارچه ها را رنگ می کنند. آقای باقر می گوید.
تکه هایی را که به رنگ می کردیم در گذشته از رنگ های طبیعی استفاده می شد، ولی امروز چون قالین سنتش از افغانستان نسبتاً به پاکستان برده شده اونجا استفاده می شه از رنگ های مصنوعی، و فعلا در افغانستان از تکه های نساجی که تولید می شه در افغانستان رنگ استفاده می شه، ولی رنگ های طور مرغوبیت و جذابیت خود نداره، زود اثراتش از بین میره.
صنعت یا کسب رنگریزی در افغانستان سالیان قبل از پردرآمدترین پیشه ها محسوب می شد. اکنون با رونق پارچه ها و لباس های خارجی محبوبیت خود را از دست داده است، چون اجناس با رنگ ها و کیفیت بهتر و مورد علاقه مردم در بازارها با قیمت کمتر پیدا می شود.
شنوندگان عزیز، برنامه کنونی در امتداد لحظه ها رو به اختتام است. منتظر نظریات و پیشنهادهای سالم شما در بهبود برنامه هستیم. آدرس ما را به خاطر داشته باشید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس پست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، کندهار.